سلام و عصر همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. پوشش خبری ویژه امروز رادیو آزادی و بازگشت طالبان به قدرت تمرکز دارد. پارسال دقیقاً در همین روز نیروهای طالبان وارد کابل شدند. با ما باشید و از تازه ترین ها آگاه شوید. نخست خبرهای فشرده. طالبان امروز از یک سالگی بازگشتشان به قدرت تجلیل کردند. بر اساس گزارش ها شمار زیاد از طالبان در حالی که بیرقهای سفید را با خودشان حمل می کردند، امروز در شهرهای مختلف افغانستان به جاده ها برآمدند. در یک سال گذشته بخشای زیاد در افغانستان تغییر کردند و در نهایت این کشور به سوی انزوای بین المللی رفته. بحران اقتصادی، نبود کار، بازداشتن زنان و دختران از کار و آموزش و حکومت منحصر به طالبان از چالش های عنوان می شود که افغانستان را از تعامل با جهان ظاهراً بیرون کرده. طالبان می گویند که با آمدن آنها جنگ در افغانستان پایان یافته، اما برخی از منتقدان به این باورند که چندین بحران دیگر به شمول اقتصاد ضعیف اکنون جاگزین جنگ شده است. سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان حداقل 31 قربانی گرفته است. به گفته مقام‌های طالبان بیشترین آسیب‌ها به ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد وارد شده. ملا خان محمد حقیار ولسوال طالبان در شینواری گفته که 25 تن در این ولسوالی جان باختند و تنها جسد 13 تن به دست آمده. به گفته حقیار در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. در این میان حکمت الله شمیم سخنگوی ولی طالبان در پروان بر رادیو آزادی گفته که علاوه بر تلفات جانی و زیان‌های مالی حدود 100 تن در ولسوالی‌های شینواری و سیاگرد ناپدید شدند. همزمان در شرق افغانستان ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت 8 تن جان باختند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. در این سیلاب‌ها خانه‌ها و زمین‌های زیاد زراعتی هم تخریب شدند. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد میگوید که از توانایی‌ها و استعداد زنان و دختران در افغانستان استفاده نشده است. این نهاد امروز در توییتر گفت افغانستان تا انگام به صلح و ثبات پایدار نخواهد رسید که محدودیت‌ها در برابر مشارکت زنان در زندگی روزانه این کشور برداشته شود. جامعه جهانی روی حقوق زنان به ویژه کار، آموزش و مشارکت سیاسی تاکید می‌کند، اما این خواسته‌ها از سوی حکومت طالبان پذیرفته نشده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید که امسال با بیش از 21 میلیون آسیب پذیر در افغانستان کمک کرده. این نهاد امروز در توییتر گفت که با وجود فراهم کردن کمک‌ها، فقر و گرسنگی در افغانستان کاهش نیافته و میلیون‌ها تن هنوز هم هر شب گرسنه می‌مانند. برنامه غذایی جهان همچنان گفته که برای ادامه کمک‌های غذایی با 18 میلیون تن در افغانستان در زمستان پیش رو به 960 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. و از راکت پراگنی سنگین روسیه در بخشای از منطقه دونتسک اوکراین گزارش داده شده. مقام های اوکراینی گفتند که این حملات در جریان شب گذشته ادامه یافت. به گفته این مقام ها، آنها تلاش میکنند تا حملات روسیه را دفع کنند و برای بازپسگیری منطقه جنوبی خرسون به ضد حمله ادامه دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شب گذشته گفت که با وجود حملات و بمباران باید نیروهای این کشور به دفاع از اوکراین ادامه دهند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمیسیون مستقل حقوق بشر دسته انتقادها را بر طالبان برجسته کرده. همزمان اعتراض زنان در کابل اما در مکانهای بسته.
مدت یک سال البته دختران ما از مکتب باز ماندن، بانوان وزفی خود از دست دادن.
نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید که تصور نمی کرد رئیس جمهور و مقام های افغان کشورشان را در یک فرصت کوتاه ترک کنند.
ای که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود.
همزمان با یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، جبهه مقاومت ملی ادامه جنگ با طالبان را داعش خوانده است. آریانا سعید آوازخان شناخته شده از روز میگوید که پارسال کابل را ترک کرد.
اون روز راستی یکی از اون خاطره ها و یکی از روزهایی است که شاید تا ابد جمعای من باقی بمانم، مثل یک خواب بسیار بد.
این سو فوزه کوفی از اعضای پیشین مذاکره کننده دولت گذشته افغانستان با طالبان از توافق دوحه انتقاد دارد.
به نظر من نبود تعهد توسط طالبان و اینکه توافقنامه دوحه اونا را در یک حالت برنده شدن قرار دادن بود عامل این مسئله بود.
پوشش خبری ویژه در برنامه های امروز رادیو آزادی، دعوت میکنم با ما همراه باشید. تا
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
55 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. پوشش خبری ویژه از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت. امروز برنامه های رادیو آزادی به همین موضوع اختصاص داده شده. با یک سالگی حاکمیت طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رژیم آنها را به نقض حقوق بشر، کشتار غیر نظامیان، محدود کردن آزادی بیان، مجبور ساختن مردم به مهاجرت و فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان متهم کرده. این کمیسیون که در بیرون افغانستان به سر می‌برد، در گزارش سالانه اش که امروز نشر کرد نوشته است با فروپاشی نظام جمهوری و حاکمیت دوباره طالبان، نظام دموکراتیک در افغانستان نیز از بین رفت. همچنان سیما با هاوس، رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد، سیاست طالبان در قبال دختران و زنان افغان را تهدیدآمیز خوانده است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان آن را منحل اعلام کرده و بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، در گزارش سالانه خود که امروز منتشر شد نوشته است حاکمیت طالبان در یک سال گذشته برای افغان‌ها در همه زمینه‌ها دردناک بوده است. این کمیسیون گفته که طالبان در یک سال گذشته تمام قوانین بشردوستانه بین المللی را زیر پا گذاشته، برخی نظامیان و مقامات حکومت قبلی را شکنجه کرده، کشتند و یا از کار برکنار کردند. بر اساس گزارش این کمیسیون، طالبان حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و انسانی افغانها به ویژه دختران و زنان را سلب کرده و محدود و سانسور بر آزادی بیان نیز افزایش یافته است. طالبان که قبلا این کمیسیون را لغو کرده بودند در این مورد چیز نگفتند، اما گفتند که تحت حاکمیت آنها حقوق همه افغانها محفوظ است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که بیرون از افغانستان فعالیت دارد، دارای 3 بخش است و در مورد تلفات غیر نظامیان نوشته شده است که از 15 اگست سال 2021 تا حال 1520 غیر نظامی کشته و 1106 تن زخمی شده است. این کمیسیون میگوید که آزادی بیان در افغانستان محدود شده است و سانسور آن افزایش یافته و بسیاری از خبرنگاران شغل خود را از دست دادند. این گزارش میافزاید که 22 تن از خبرنگاران دستگیر، 2 تن زخمی و 4 خبرنگار محلی تحت حکومت طالبان شکنجه شدند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان طالبان را نیز به نقض حقوق بشر متهم میکند و میگوید که پس از به قدرت رسیدن برخلاف قوانین بین المللی بشردوستانه 2626 نفر را کشته و زخمی کردند. یافته های این کمیسیون نشان میدهد که در این مدت 30 تن به شمول 9 زن توسط طالبان محاکمه شده و 25 تن دیگر به شمول 11 زن و دختر خودکشی کردند. این کمیسیون میگوید که طالبان در یک سال گذشته 63 تن از جمله 4 خبرنگار، 19 نظامی نظام پیشین، 21 غیر نظامی و تعداد دیگر را پس از زندانی کردن شکنجه و دوباره از بند آزاد کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان که بیرون از افغانستان فعالیت میکند نیز طالبان را به مهاجرت اجباری مردم متهم کرده و میگوید که هزاران خانواده را مجبور به جابجایی در مناطق مختلف کرده است. اما طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان، در سخنرانی خود به مناسبت یک سالگی حکومت دوباره طالبان گفت که طالبان همچنان به نقض حقوق زنان در افغانستان ادامه داده و هر روز آنها شاهد وخامت اوضاع زنان و دختران در افغانستان بودند. بانو باهوس افزوده که طالبان سیاست نابرابری را در پیش گرفته و افغانستان را از سایر نقاط جهان جدا کرده است. سیما باهوس این سیاست طالبان را در قبال دختران و زنان تهدیدآمیز خوانده و از آنان خواسته که تا هر چه زودتر مکاتب دخترانه را باز کنند و به زنان اجازه کار و مشارکت سیاسی بدهند و هر نوع خشونت علیه زنان را پایان دهند. این در حالی است که نمایندگی های دیپلماتیک نظام پیشین جمهوری اسلامی افغانستان که به نمایندگی از افغانستان در کشورهای مختلف فعالیت میکنند، طالبان را به عمل نکردن به وعده های خود و اتخاذ سیاست تندروی متهم کردند.
انتقاد کمیسیون مستقل حقوق بشر از یک سال گذشته و تحت حاکمیت طالبان در افغانستان. تا اکنون مقام های طالبان در مورد این گزارش تبصره ای نکردند. همزمان با یک سال شدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زنان معترض در کابل به عملکردهای حکومت طالبان اعتراض کردند، اما در مکانهای بسته. آنها از نقض حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران از سوی حکومت طالبان انتقاد می کنند و خواهان رسیدگی جامعه جهانی به مشکلات بانوان در افغانستان شدند. سخنگویان حکومت طالبان در این مورد هم به پرسش های رادیو آزادی و گزارش این زنان فعال پاسخ ندادند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
این صدای زنان معترض در کابل است که بروز دوشنبه در مکان سربسته از عملکرد طالبان در یک سال گذشته انتقاد کردند. این زنان که خودشان را اعضای گروه همبستگی زنان افغانستان، جنبش حمایت از زنان بینوا و جنبش زنان مبارز و پیشگام افغانستان می دانند، همزمان با یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان اعتراض کردند. فرزانه ایوبی، بنیانگذار گروه همبستگی زنان افغانستان و یکی از این زنان معترض، در مورد راه اندازی نشست اعتراضی به رادیو آزادی گفت:
چون روز قبل ما برنامه داشت و همه شاهد هستند که با مشکلات زیادی مواجه شدیم، با اون دلیل ما در یک فضای بسته برنامه داشتیم. خواست ما، هدف ما از جامعه جهانی این است که این گروه تروریستی را نباید به رسمیت بشناسند، به دلیل اینکه مدت یک سال البته دختران ما از مکتب باز ماندن، بانوان وظیفه خود از دست دادن، مشکلات زیادی را سر راه خانم ها البته اینا به میان آوردن. و
او افزود تا زمان به اعتراضاتشان در فضای باز و بسته ادامه خواهند داد که به حقوق اساسیشان دست پیدا نکرده باشند. این زنان معترض واگذاری قدرت سیاسی افغانستان به دست طالبان را در 15 اگست سال 2021، پایان مردم سالاری، نادیده گرفتن ارزش های حقوقی بشری، محروم کردن دختران از آموزش و بسته شدن مکاتب دختران از صنف 7 تا 12، خانه نشین شدن کارمندان زن اداره های دولتی، دامنگیر شدن اکثریت مردم به فقر و تنگدستی و مجبور شدن زنان و کودکان به کارهای شاق عنوان میکنند. آنان با صدور یک قطعنامه 4 ماده‌ای از جامعه جهانی خواستند که در کنار رسیدگی به این مشکلات زنان، حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و از حق مشروع زنان افغانستان حمایت همه جانبه کند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. این در حالی است که شماری از این زنان به روز شنبه در پیوند به یک سال شدن حاکمیت طالبان در کابل اعتراض کردند، اما با گفته آنان اعتراض آنان با شلیک گلوله از سوی افراد طالبان متفرق شد و حتی آنان مورد خشونت قرار گرفتند، ادعایی که طالبان آن را رد کردند. از سوی دیگر شماری از فعالان مدنی، سیاسی و زنان پناهنده در بیرون از افغانستان نیز به روز یک شنبه با نشر اعلامیه 15 اگست را روز سیاه در تاریخ کشور خوانده و بر عملکرد حکومت طالبان در یک سال گذشته اعتراض کردند. اما حکومت طالبان امروز دوشنبه از این روز به عنوان سالروز استقلال افغانستان و پیروزیشان بزرگ داشت کردند.
اعتراض شمار از زنان در مکانهای سربسته در افغانستان. زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، میگوید توافق که او با طالبان در سال 2020 در دوحه امضا کرد در نهایت باعث پایان یافتن جنگ در افغانستان شد. این توافق زمینه خروج سربازان امریکایی و ناتو را از افغانستان فراهم کرد و زمینه ساز بازگشت دوباره طالبان به قدرت نیز شد. پرسش های زیاد درباره عملکرد آقای خلیلزاد و توافقنامه ای که او با طالبان امضا کرده بود وجود دارد. ظریف نظر در این مصاحبه برخی از این پرسش ها را مطرح کرده. البته این گفتگو در 26 جولای پیش از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده و گفتگوی تازه اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان انجام شده است.
مکمل عملی نشد. 3 فقره مهم داشت، اصلا 4 فقره بود، 3ش بسیار مهم. اولی که امریکا باید قوای خوده از افغانستان با همکارانش بیرون میکرد. دوم که طالب ها و همچنان حکومت افغانستان هر کدامشان یک مقدار ادراضی افغانستان در اون وقت کنترل میکردن و مطابق ماده 3 مذاکره باید میکردن برای تشکیل حکومت اسلامی جدید. موافقه کردن که از ادراضی افغانستان به ضد امریکا و دوستای امریکا از طرف افراد و گروپ های تروریستی به شمول القاعده استفاده نمیشه. و سوم هم اشاره کردم برش که تشکیل یک حکومت اسلامی جدید بر اساس مذاکره، تعداد از این چیزهایی که موافقه شده صورت گرفته و تعدادش صورت نگرفته و کار هنوز به اساس موافقه دوحه ناتکمیل است.
در 29 فوریه 2020 وقتی با ملا برادر در دوحه قطر توافق کردید، آیا به شاگردان دختر در افغانستان فکر میکردید که ممکن است از آموزش محروم شوند یا اینکه میلیون ها نفر با بیکاری و گرسنگی مواجه شوند؟
هدف این بود که جنگ ختم شود که تقاضای مردم افغانستان بود، و دوم را بر یک تشکیل حکومت جدید به اساس مذاکره صورت بگیرد. سیاست های از حکومت جدید طبعا مربوط به افغان ها بود که چه قسم حکومت ساخته میشه و چه سیاست هایی را پیش میبره، و در مقابل از او امریکا از خود باز چه فیصله در مقابل از او فیصله ها میکنه. به اوتو جزئیاتی که سیاست حکومت آینده افغانستان چی می بود، او مسائلی بود که بین افغان ها باید روش مذاکره و بحث صورت می گرفت. یکی یک طرف بلاخره فیصله کرد به جایی که همکاری بکنه برای مذاکره میدان ترک بگویه، پیشبینی شده نبود در او وقت.
آیا او ترک کرد یا مجبور شد به ترک کردن؟ یعنی در شرایطی که تمام نیروهای بین المللی در کابل حضور داشتن هیچ حمایه صورت نگرفت و در هر جای یک پی دیگر جواد سخود کرده رفت، تسلیم شده رفتن، یعنی این بسیار یک قسم معما و ریسانوزامی به نظر شما چرا اینطور شد؟
سوال هم که هست ایست که چرا قوای نظامی افغانستان جمهوریت مقاومت نکردن و چرا بعد از اینکه حتی موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره، به جایش که این کار شوه عرج و مرج آمد با کابل، بعد از ترک کابل از طرف دکتر اشرف غنی و بعد از ترک از او کلانای دیگه قوای امنیتی و دیگر افغانای که در حکومت سابق یک تعدادشان رول کلان داشتن افغانستان را ترک بگویند، و در او وقت باز طالب ها تقاضا کنند که یا به اساس تقاضای کلان ها در کابل که یک قوه کار است که بیاید مسئولیت بگیره.
طرف غنی خب میگن که جانش در خطر بود، جنگ شروع میشد، کشتار میشد، خونریزی میشد، اونا این موضوع را میگفتن. خب
اونا خب یکبه میگن، اما در حقیقت این بود که موافقه شده بود که چی صورت بگیره. طالب ها و اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شده بود مطمئنان دارم که نرن به کابل. ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه آید بیاید، این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که چه میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیت و پرک شد، چرا جنگ نکردند؟
منتها نظر به تجربه جنگ ویتنام، بسیاری از متخصصین به این فکر است، این سوال میکنن، میگن که امریکایی‌ها یعنی میخواین که به شکل مسون از افغانستان اساکر خود بکشن، یعنی کل مسئله مذاکرات شما، کل توافقنامه به این اکتفا میکرد که اگر اساکر امریکایی بدون از اینکه بینی کدام تاش خون شوه از افغانستان خارج شوه در غم دیگه چیزا میگن نبودین. همین گپ حقیقت داره یا نه؟
نه حقیقت نداره. طبعا مسون برآمدن از افغانستان مهم است، هر کس هر قوا که در جنگ است میخواد مسون باشه، این خو قابل تعجب نیست. و اگر امریکا هدفش همین می بود که تنها سر برآمدن قوا که طالب موافقه میکرد، یک آسان‌ترین کار بود، او خود دو سه روز سرش میشد موافقه شود. اما برای اینکه مذاکرات ما و طالبا یک مدت طولانی را گرفت، دلایل دیگه بود که ما میخواستیم در حال که برآمدن صورت میگیره سر مسائل تروریسم به موافقه برسیم، نه تنها با طالبا. باز ایام یک اشتباه است که تکرار میشه که تنهای موافقت نامه همراه طالبا بود. بله موافقه که طالبا بود، اما در این زمان در اون روزی که ما امضا کردیم با طالبا اعلامیه مشترک بین حکومت افغانستان و قوای بین المللی در کابل صورت گرفت که سکرتری جنرال ناتو هم در کابل از او خاطر رفته بود. یعنی برعلاوه برآمدن مسئله تروریسم بود، مسئله مذاکره بین افغانا و تشکیل یک حکومت نو و یک آتش بست دائمی و همجانبه.
زلمه خلیلزاد بود، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
از دیروز به این سو در نتیجه سیلاب ها در ولایت های پروان، ننگرهار، کاپیسا، روزگان و شمار ولایت های دیگر نزدیک به 40 تن جان باختند و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید این آمار ابتدایی است و ممکن شمار آسیب دیدگان بیشتر شود. جزئیاتش در این گزارش.
آسیب های گسترده از حوادث طبیعی در افغانستان. از شب گذشته به این سو جاری شدن سیلاب ها در برخی ولایت های مختلف افغانستان بر علاوه تلفات جانی، خانه ها و زمین های زراعتی را تخریب کرده و زیان های مالی متعدد به مردم وارد کرده است. رادیو آزادی تاکنون توانسته آمار زیان های مالی و جانی سیلاب های اخیر را از ولایت های پروان، ننگرهار، کاپیسا و اروزگان جمع آوری کند. بر اساس آمار ابتدایی که وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به رادیو آزادی داده است، نزدیک به 40 تن در ولایت های پروان، ننگرهار، کاپیسا و اروزگان از اثر سیلاب ها کشته و 100 تن دیگر زخم برداشتند. شرف الدین مسلم، معین این وزارت، صبح امروز به رادیو آزادی گفت ممکن شمار کشته شده ها افزایش یابد.
البته دقیق معلومات وکه غنون است خو اوازه دسی و چی تدیش پر به شیدان وی.
معلومات دقیق این است که آنجا 19 تن کشته و 92 تن زخمی شدند، اما آوازه ها بر این است که 30 تن جان باختند. بعضی افراد ناپدیدند. همین طور در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا سیلاب جان 5 نفر را گرفته و 9 تن دیگر را زخمی کرده. شدت سیلاب در ننگرهار بیشتر بوده و بخش بزرگ مرکز را گرفته. سقف یک خانه فرو پاشیده و 4 کودک کشته شده. دیگر معلومات دقیق وجود ندارد.
صحه در مرکز نیولیده خو هغه کی 15-16 شهیدان و سماشمان چې کور برچ
همه مقام های طالبان در پروان شمار جان باختگان را 31 تن گزارش دادند. در همین حال مقام های طالبان از کشته شدن یک کودک از اثر سیلاب در اروزگان خبر دادند. به شمول مرکز ننگرهار، ولسوالی های حصارک و سررود این ولایت، شینواری و سیاگرد پروان، تگاب و نجراب کاپیسا از اثر سیلاب ها آسیب دیدند. وکیل اسماعیل از منطقه 20 اکمالاتی مرکز ننگرهار به رادیو آزادی گفت سیلاب ها به مردم خسارات گسترده مالی وارد کرده و صدها خانه را ویران کرده است.
از نظر خسارات مالی سیلاب ها وسایل 500 الا 600 خانه را برده و همین طور 150 خانه دیگر را ویران کرده است.
از حدود یک هفته به این سو مناطق مختلف افغانستان گواه جاری شدن سیلاب های گسترده بودند که بر علاوه تلفات جانی خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. رویدادهای طبیعی امسال در افغانستان نسبت به هر سال دیگر این کشور را متضرر کرده است. آن هم زمانی که وضعیت اقتصادی مردم به پایین ترین سطح آن رسیده و به بنیاد گزارش سازمانهای بین المللی فقر 92% افزایش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و پوشش ویژه خبری از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت است. برنامه ما تا ساعت 6 ادامه خواهد یافت. جبهه مقاومت ملی خطوط اساسیش را اعلام کرده و در آن جنگ با طالبان را داعش خوانده است. راهبرد تازه از این جبهه که 34 ماده دارد، همزمان با یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اعلام شده. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما ابعاد آن چیست؟ شمار از کارشناسان نظریات مختلف در این باره ارائه کردند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با تکمیل شدن یک سالگی حکومت طالبان در افغانستان، جبهه ملی مقاومت افغانستان خطوط اساسیش را در 34 ماده اعلام کرد. در راهبرد تازه جبهه ملی مقاومت به طالبان، باغیان و غاصبان قدرت خطاب شده است، واژه‌ای که طالبان آنها را همواره به مخالفانشان استفاده کردند. در بخش از خطوط اساسی جبهه ملی مقاومت آمده است: بدون توجه به نظریات و تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و قومی، یکجا کردن همه مخالفان در برابر طالبان یک دایه است. طالبان تا هنوز در مورد این خطوط اساسی تازه اعلام شده جبهه ملی مقاومت چیزی نگفتند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هر گونه مقاومت مسالحانه در برابر حاکمیت طالبان را رد کرده است. در بخش از خطوط اساسی تازه این جبهه این هم آمده است که آنان از حکومت غیر متمرکز و نظامی که بر اساس آرای مردم به میان آمده باشد حمایت کرده و به آن احترام میگذارند. اما شکری بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به خطوط اساسی تازه اعلام شده جبهه ملی مقاومت میگوید که نظام در افغانستان پایدار میماند که به اساس آرای مردم به میان آید. او در مورد نظام غیر متمرکز وضاحت داده گفت:
غیر متمرکز نظام به معنای فدرالی نده.
نظام غیر متمرکز به معنای نظام فدرالی نیست، بلکه به این معنا است که برای ولایات آزادی و اختیار مصرف بودجه داده می شود. من فکر نمی کنم که کدام گروه افغانستان را به طرف تجزیه ببرد. اگر افغانستان تجزیه شدنی بود، تا حال وقت تجزیه می شد.
جبهه ملی مقاومت افغانستان در حال خطوط اساسی خود را منتشر کرده است که انتقادهایی که گویا این جبهه در گروه یک گروه کوچک است در رسانه‌های اجتماعی مطرحند. این انتقادها پس از آن مطرح شدند که احمد ولی مسعود، کاکای احمد مسعود، به عنوان رئیس اجرایی جبهه مقاومت ملی در رسانه‌ها ظاهر شده است. ناجی بگزاد از کاربران رسانه‌های اجتماعی در صفحه فیسبوکش نگاشته است: شما صادقانه ببینید، جبهه ملی مقاومت که ظاهرا پسوند ملی را با خود حمل می‌کند، با این همه ادعاهای بلند و بالایی که دارد، کسی دیگری پیدا نتوانسته که به حیث رئیس اجرایی معرفی بدارد که احمد ولی را در چنین موقعیت قرار داده است. تلاش کردیم در مورد این انتقادها با احمد ولی مسعود صحبت کنیم، اما وای در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد و نه هم افراد نزدیک به این جبهه با ما صحبت کردند. اما خانم بارگزین انصار قدرت را میان جبهه ملی مقاومت و حکومت طالبان حرف تازه ندانسته، میگوید هر کسی تلاش میکند قدرت را به دست بگیرد. در این حال عبدالقادر زازه، رئیس تالنشای ولسی جرگه پیشین و کارشناس مسائل سیاسی، به این باور است که جنگ رای حل نیست و نه دو طرف به این مسئله تن بدهند.
صدای ما به جهانیان، مقاومتیان و به همین گونه به طالبان این است که جمع شوید و حالا روی یک اداره موقت به توافق برسید، اداره که همه اقوام خود را در آن ببینند. نظر من این است که حالا در افغانستان هیچ گونه حالت جنگی یا مقاومت نتیجه نمیدهد.
این در حالی مطرح می شود که فردا 15 اگست یک سال از سقوط کابل به دست طالبان تکمیل می شود. پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، جبهه ملی مقاومت که احمد مسعود خود را رئیس آن می خواند ایجاد گردید که گاهگاه در ولایت های پنجشیر، کاپیسا، بغلان، پروان و شمار دیگر از ولایت ها از جنگ در برابر طالبان خبر می دهد. هرچند امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان پیش از این گفته است که در سفر به ایران به شمول احمد مسعود با شمار از سران جبهه ملی مقاومت ملاقات و گفتگو کرده است، اما بعداً معلوم شد که این گفتگوها نتیجه مطلوبی را در پی نداشتند.
نشر خطوط اساسی که جبهه مقاومت ملی از اعلام آن خبر داده. همزمان با برخی از سیاسیون، شمار از باشنده ها در افغانستان، ولایت ها و مناطق مختلف از بازگشت دوباره طالبان به قدرت قصه ها و نظریات دارند. بشنویم برخی از این صداها را.
یک روز سیاهی بود که 15 آگست، روزی بود که من دقیق بیاد دارم، روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته. اصلا هیچ کی نمیفهمید که چی اتفاق میفته، همگی سرگردان بود. من فعلا هم حالا هرچند که یک سال از این گذشت، ولی فعلا هم وقتی حس میکنم، وقتی چشمای ما بسته میکنم، حس میکنم که مردم این میلازه در حال فرار هستن. یعنی فراری که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانم تا یک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود.
بعد از سقوط جمهوریت، این یک سال تلخ‌ترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان به مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
این روز ما به نام یک روز سیاه افغانستان، یک روز پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این هم می دانم. روزی که طالبان آمده ما در خانه هستیم، یعنی چند روپه ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، ما کارگر نداریم.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دوم چند گفتگو را هم برایتان داریم. یک مصاحبه با آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، و همچنان فوزیه کوفی از سیاسیون پیشین در دولت گذشته افغانستان که در ترکیب هیئت مذاکره کننده دولت پیشین افغانستان با طالبان هم عضویت داشت. حالا سرخط خبرها. طالبان امروز از یک سالگی بازگشتشان به قدرت تجلیل کردند. بر اساس گزارش‌ها، شمار زیاد از طالبان در حالی که بیرق‌های سفید را با خودشان حمل می‌کردند، امروز در شهرهای مختلف افغانستان به جاده‌ها برآمدند. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان حداقل 31 قربانی گرفته است. به گفته مقام های طالبان، بیشترین آسیب به ولسوالی های شینوری و سیاگرد وارد شده. همزمان در شرق افغانستان، ریاست سه‌تامه طالبان در ننگرهار میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 8 تن جان باختند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد میگوید که از توانایی ها و استعدادهای زنان و دختران در افغانستان استفاده نشده است. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که امسال با بیش از 21 میلیون آسیب پذیر در افغانستان کمک کرده است. و از راکت پراگنی سنگین روسیه در بخشای از منطقه دونتسک اوکراین گزارش داده شده. مقام های اوکراینی گفتند که این حملات در جریان شب گذشته ادامه یافت. سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات سر بزنین به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و مطالب مختلف، به ویژه در روز که بازگشت طالبان به قدرت یک ساله شد، البته در صفحه اینترنتی موجود دارن مطالب مختلف، تصویرها از دسترخوان‌های مردم، ویدیوهای مختلف، گفتگوها و همچنان گزارش‌ها در این مورد، تحلیل با آگاهان و اهل نظر. دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید، از تازه‌ترین‌ها آگاه شوید. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید با محروم شدن دختران دوره متوسطه و لیسه از آموزش، اقتصاد افغانستان در یک سال گذشته 500 میلیون دلار زیان کرده است. در گزارش تازه یونیسف که امروز نشر شد، آمده است اگر به دختران اجازه داده شود که دوباره به مکتب بروند، با فارغ شدن آنها از آموزش و تحصیل و پیوستنشان به بازار کار در سالهای آینده، همساله بیش از 5 میلیارد دلار عاید نصیب اقتصاد افغانستان خواهد شد. گزارش درامین مورد با صدای دختران آغاز می شود که بسته شدن دروازه های مکتب تأثیر منفی بر زندگیشان گذاشته است.
ما برادر نداشتم، میخواستم که در آینده در پلی پدرم استاد شود.
قرار بود سیمین امسال مکتب را به پایان برساند و با دنبال کردن تحصیلات عالی آینده ای را برای خود رقم بزند که سبب شکوفایی زندگی خودش و بهبود اقتصاد خانواده شود. اما مانی شدن طالبان از رفتن وی به مکتب آینده سیمین را تاریک و خانواده اش را درگیر مشکلات اقتصادی کرده است.
سیمین هستم، متعلم صنف 11 در مکتب ملکه سرایا. من میخواستم که در آینده یک دکتر شوم. ما برادر نداشتم، میخواستم که در آینده در پلی پدرم استاد شوم و در اقتصاد خانم راش سهم بگیریم تا که بتوانیم خانواده خود را به این شکل بچلانیم. از وقتی که مکاتب بستش من بسیار نامیچیدم و پدرم بسیار نامیچید.
کرشمه هم با نگرانی زیاد از بسته ماندن مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم خواستار باز شدن دروازه های مکتب ها است.
گرش مستم صنف 12 هم بودم که مکتب برای ما بسته شد و میخوام که مکتب برای ما باشه تا ما بتونم درس بخونم یک دکتر لایق برای افغانستان شدم تا که خدمت کنم برای افغانستان.
با این حال یک گزارش تحلیلی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد که امروز نشر شد نشان می‌دهد که با محروم ساختن دختران دوره متوسطه از مکتب، عواید ناخالص افغانستان در این 12 ماه 2.5% کاهش داشته است. در این گزارش گفته شده که با محروم شدن دختران دوره متوسطه از رفتن به مکتب، اقتصاد افغانستان 500 میلیون دلار زیان کرده است و اگر مکاتب همچنان بر روی دختران بسته بمانند، بیم آن وجود دارد که دختران و زنان در سالهای آینده توان کار را از دست دهند و در نبود آنان اقتصاد افغانستان 5 میلیارد دلار زیان خواهد کرد. محمد آق آیوا نماینده اداره یونیسف در افغانستان در پیوند به این گزارش به رادیو آزادی گفت محروم ساختن دختران نه تنها مشکلات اقتصادی را در پی داشته بلکه آینده آنان را با خطر همراه ساخته است.
تصمیم 23 ماه مارچ امسال در رابطه با محروم ساختن دختران از رفتن به مکتب تکان دهنده و عمیقاً متاثر کننده بود. این تصمیم نه تنها این که دختران را از حق اساسیشان که تعلیم است محروم می‌سازد، بلکه این وضعیت سبب اضطراب نزد آنان، خطر سوء استفاده به شمول قاچاق و ازدواج قبل از وقت دخترها شده است. حال این تحلیل تازه ما نشان دهنده تاثیر ناگوار این تصمیم بالای عواید ناخالص این کشور است.
Of this decision on Afghanistan GDP.
در گزارش اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته شده که قبل از سقوط حکومت قبلی افغانستان بیش از 4 میلیون کودک هم از دختر و پسر از رفتن به مکتب محروم بودند و حال با محروم شدن این 3 میلیون دختر خطر کارهای شاقه ازدواج قبل از وقت و مشکلات صحی بیش از هر وقت دیگر زندگی آنان را تهدید می کند.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند سرپرست ریاست الوزراء.
325 روز شد از بسته بودن در مکاتب برای ما دختران که در این مدت طالبان کدام برنامه ای روی دست ندارند.
بیشتری از شبها که نمیتوانم نیازهای اولیه خانواده را برآورده کنم به طرف خانه نمیرم.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را میکشند.
پوشش ویژه خبری در 24 اسد برابر با 15 اگست از رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. پارسال در همین ساعت میدان هوایی کابل شاهد هجوم هزاران تن بود. بسیاری از مردم با هدف بیرون شدن از افغانستان در میدان هوایی برای ساعتها شاید چندین شبانه روز هم منتظر ماندند. در مجموع امریکا و غرب میگویند تا 124 هزار تن از میدان هوایی کابل میان 15 تا 30 اگست پارسال منتقل شدند. یکی از آنها آریانا سعید، آوازخوان سرشناس افغانستان است. او هم یک سال پیش زمانی که طالبان وارد کابل شدند در پایتخت افغانستان بود. ستار فروغ با آریانا سعید گفتگو کرده و از او پرسیده است که آن روز چگونه خود را تا میدان هوایی کابل رساند، در یک سال گذشته کارهای هنریش چگونه بوده و چرا نخستین آلبومش پس از حاکمیت طالبان را برای طالبان نامگذاری کرد. او میگوید
روزی که من از کابل برامدم، امو روز بود که طالبا کابل گرفتن و واقعا یک حالت بسیار بسیار فجیع، حالت بسیار خراب بود. مردم همگیشان در ترس، همگی در گریز، یک وحشت بسیار عمیق و ترس که او روز راستی یکی از او خاطره ها و یکی از روزهایی است که شاید تا ابد امروی من باقی بمانم، مثل یک خواه بسیار بد و نافراموش شدنی است برای من.
چند روز را زیر حاکمیت طالبان سپری کردی و چطور خود را به میدان هوایی رساندی؟
من تقریبا نزدیک دو روز زیر حاکمیت طالبان در اونجا بند ماندم. در حقیقت روزی که طالبان کابل می گرفتن، امور روز من ساعت 6 شام فکر می کنم یک پرواز داشتم که متاسفانه تا وقتی که ما به میدان رسیدیم داخل میدان بودیم زمانی که طالبان کابل گرفتن و در بیرون یک حالت شده بود که تمام مردم از بیرون به داخل میدان داخل آمده بودند به هزارها نفر و در اثر ترس که مردم داشت تمام سکیوریتی میدان گریختن، تمام استاف و کسایی که اونجا کار میکردن کارمندا گریختن و هیچ کس نتونست که مثلا چکین کنه و یا تکت خود نشان بده یا بکسای خود داخل کنه. خلاصه در اثر از این ترس و گپایی که صورت گرفته بود پرواز ما کنسل شد، حتی پیلوتای تیاره گریخت و تیاره ما فکر کن اگر یک تیاره 3500 نفر جای می شد اما بینش 800 نفر داخل شده بود و هیچ امکانات پرواز بر از اونا عطا نبود و بر ما امکانات از این نبود که ما داخل تیاره برم. خلاصه ما چند ساعت را در میدان گذراندیم و تا وقت طالبا داخل میدان نشده بودن و توقع معمی بود که طالبا می تانه که هر ساعت داخل میدان شوه و خلاصه ما در میدان ماندیم چند ساعت و ساعتای 12 و یا 1 بجه شو. ما برزی که دمونجا به سرنوش داخل میدان بند مانده بودم خواهش کردم از نامزاد مصیب جان، گفتم پیش از اینکه طالبا به داخل میدان بیایه ما باید از میدان برایم و خلاصه ما توقع داشتم که هر چیز میتونه در پیشری ما بیایه وقتی که ما از میدان میبراییم، ولی تصمیم گرفتم که از میدان برایم برزی که میترسیدم که اگه داخل بیاین و پاسپورت های ما رو ببینن ما رو میشناسن، چون من خودم یک تارگت بودم در افغانستان از طرف طالبا. خلاصه از میدان با یک رقم ما برآمدیم و در بیرو امرای طالبا رو برو شدیم با یک گروهشان که در دهن دروازه مین میدان استاد بودن و با کمک دو دانه از فامیلا و دوستا ما را از میدان بردن و در خانه یکی از دوستا یک شب و یک روز سپری کردیم و روز دومش از طرف شام خبر شدیم که تیارای امریکایی است به یک طرف دیگه میدان و تمام سیتیزنای امریکایی را از افغانستان میکشند. اما چانس گرفته ما تصمیم گرفتیم که دوباره به طرف میدان بریم که بسیار خطرناک بود برای اینکه تا او وقت تمام قطعات طالبا چک پوینت هایشان در هر 2 کیلومتری کابل موجود بود، ولی بازم ریسک گرفتیم یا این خطر را قبول کرده و از خانه حرکت کردیم طرف های یک شو و به بسیار حالت دشواری و سخت و ترس به مو بیس امریکایی ها رسیدیم و در اونجا وقتی که پاسپورت های ما را نشان دادیم امریکایی ها ما را داخل ماندن و اما کلیپ هایی را که شما دیدین که هزاران نفر چسبیده به هم استاد بودن از اینمو حالت ما تانستم که از اونجا برایم و خداوند کمک کرد و داخل بیس شدیم و با یک تیاره آرمی C-17 ما را از افغانستان کشیدن و امریکا بردن.
آرین جان چقدر وقت را گرفت تا به خانه برسی؟
فکر کنم یک هفته ما را گرفت برای اینکه وقتی که از کابل ما را کشیدن اول به دوحه بردن و چون ما یک سیتیزن انگلند استم و نامزات ما سیتیزن کاناداست ما گفتیم ما اجازه بدین که ما خود ما بریم به طرف خانه خود، منتها اونا بعضی از قوانین داشتن که نمیتونستن پسنجرهای خود بگذارن، از خاطر ما را مجبورن یک دو روز در دوحه نگاه کردن در یک کمپ عسکری یا نظامی و بعد از دو روز ما را پرواز دادن با یک مملکت دیگه کمی لحظه یادم نمی یک مملکت عربی بود و چند روز بعدش ما را بردن به واشنگتن، باز از واشنگتن ما را اجازه دادن که ما به مسیر خود بریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان اولین کار خودت تهیه آلبومی بود به نام برای طالبان، چرا برای طالبان؟
خب ما چون طالبا موسیقی را در افغانستان بند کردن و یک چیز بسیار اذیت کننده بر ما بود و از یک نگاه ما همیشه تو اسم میکنم که طالبا در حقیقت هیچ وقت با موسیقی اکسپوز نشدن، موسیقی را نمیشناسن، نشنیدن و حتی نمیفهمن که موسیقی را وقتی که میشنوی چی یک احساسه برای آدم میتا و از طرف دیگه از نگاه ما من میخواستم اونا رو چالش کنم، آلبوم خود به نامشان بکنم ولی چالنجشان کنم که موسیقی را نشنون، آلبوم ما را نشنون، در حالی که من تو اسم میکنم همیشه که اونا میشنون حتما و من فکر میکنم که میخواستم برای اونا یک چانس هم داده شوه که موسیقی را چانس بدن بشنون، حس بکنن و ببینن که چه قسم احساس میکنن.
حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زندگی بسیاری مردم در افغانستان را تغییر داد. زندگی خودت آریانا جان در یک سال چی گونه گذشت؟ خودت کسی بودی که اکثرا به افغانستان میرفتی؟ برنامه های اجرا می کردی، روی ستیج ظاهر می شدی. یک سال چگونه بالاید گذشت؟
برای من واقعا بسیار سخت میگذره دور بودن از افغانستان، چون من سالهای اخیر زندگی خود بیشترش در افغانستان سپراندیم و در برنامه های بزرگ به گفته شما کار کردیم و بسیار یک ریلیشنشپ یا یک رشته بسیار عمیق امرای افغانستان ماتن ما و امرای مردم ما دارم و برای من بسیار سخت تمام میشه که دیگه نمیتونم به افغانستان برم، دور از افغانستان استم، اگرچه من میتونم و میاله در حال ادامه کار خود هستم. موسیقی هیچ یک کار است که ما بیرون از افغانستان هم همیشه تورا و کنسرت ها داشتیم و به دور دنیا سفر کردیم و کار خود عالم امور رقم ادامه میتونم. امی لازم در جریان یک تور هنری و یک تور کنسرت هستم که به دور دنیا از اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا ما میتونم کار خود از اینجا ادامه بتم. در او هیچ کدام تغییر نامده بر من، منتها ای که در افغانستان دیگه نمیتونم فعال باشم، نمیتونم که در خدمت مردم باشم که ضرورت به ما و ضرورت به یک روشنی و به هنر و به کلتور و به فرهنگ دارن، ای که نمیتونم اونجا باشم، ای بر من بسیار دشوار است و قلب مرا میشکنانم.
سفر هنری که اخیراً به چند کشور داشتی، آیا در این سفر هنری همو حس را که در زمان اجرای برنامه ها در کابل داشتی، آیا همو حس در این سفر هنری هم وجود داشت؟
این حس وجود داره، بله، چرا که افغانایی که دور از وطن زندگی میکنن اونا هم همیشه همگیشان مثل ما و شما پشت افغانستان دق شدن و از موسیقی که ما در اختیارشان میگذارم لذت میبرن و یک چیزی که ما یک قسمت بسیار بزرگی کنسرت های خود ساختیم یک ویدیوی است که شروع کنسرت های ما امروی یک ویدیو و یا یک پیام بسیار مهم شروع میشه که درباره از دست دادن ارزش هایی است که ما در افغانستان در طول تاریخ از دست دادیم، درباره از این است که ما چطور افغانستان فراموش نکنیم، مردم خود فراموش نکنیم و چطور گیو اپ نکنیم یا خود از دست ندیم و امیدوار باشیم. و در عین زمان یک بخش از کنسرت هایم است که ما بیرق افغانستان در روی استیج بلند میکنم و بیرق در اختیار تمام افغانای ما هم میگذارم که اونا بیرق بلند بکنن و به خاطر آزادی، به خاطر آرامی و صلح وطن صدای خود بلند بکنن و خاموش نباشن.
تشکر آریانا جان. در آخر از برنامه های در آینده بگو و دیگر ای که آیا کدام برنامه برای همکاری و کمک با هنرمندانی که در افغانستان باقی ماندن روی دست داری؟
ما به خاطر هنرمندای افغانستان واقعا بسیار زیاد در این چند ماه تلاش کردیم. ما در هر دفتر که دولتی که در یا هر مرجع دولتی که در دور دنیا انوایت میشم و یا مهمان میشم، اولین تاپیک یا مضمونی را که ما بیرون میکشم او است که ما اگر بتانیم هنرمندا را از افغانستان بیرون بکشیم. در پهلوی از او همیشه کمک های مالی ما جریان داشته از مو وقت تا به حال که امرای هنرمندا کمتون به مو توان خود کمک میکنم و همچنان از کنسرت اخیر ما در شهر هامبورگ ما 10% اینکام خود و یا درآمد خود امرای از هنرمندا تقسیم کردیم و این کمک های ما جاری خواهد بود تا وقتی که یک رای روشنی برای اونا به خیر پیدا شد.
آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. با ما همراه باشید.
نشینم زخم ناسور زمینم، بس که درد و سوز و آهم مرگ گوید آفرینم. بانوی آتش نشینم زخم ناسور زمینم، هر قدم در هر مسیرم دیودت من در کمینم. من همینم، من همینم، دختر افغان زمینم، در چی ناز و نازنینم.
اینجا رادیو آزادی است. نظام جمهوری برخوردار از حمایت غرب در افغانستان پارسال در 24 اسد مطابق 15 اگست فروپاشید. اشرف غنی کرسی ریاست جمهوری افغانستان را ترک کرد و طالبان پس از سالها فعالیت مسلحانه دوباره حاکم شدند. رویداد تاریخی که سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان را رقم زد. افغانستان پس از آن سقوط کرد که به باور بسیاری از سیاستگزاران مذاکرات صلح میان اعضای طالبان و افراد گماشته شده از سوی حکومت پیشین به نتیجه ماند. این مذاکرات در ماه سپتامبر سال 2020 پس از آن آغاز شد که ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه همان سال توافقنامه ای را در شهر دوحه امضا کردند، جایی که طالبان از آن زمان به این سو دفتر سیاسی دارند. فوزیه کوفی یکی از 4 عضو زن هیئت گفتگو کننده صلح نظام پیشین جمهوری افغانستان بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان مدت در کابل ماند. جعفر احمدی گفتگوی را با فوزیه کوفی انجام داد.
یک سوال منطقی است و حتی گاهی اوقات انتقاد هم میشه و او انتقاد هم انتقاد منطقی است. اصل واقعیت این که وقتی ما بر مذاکرات رفتیم، مذاکرات اصلی و رسمی در ماه سپتامبر سال 2020، زمانی بود که امریکایی‌ها توافق با طالبان امضا کرده بودند که به اساس دو توافق طالبان باید به شهرهای بزرگ حمله نمی کردن، با مذاکرات به معنای واقعی اهمیت قائل می شدن و ما به یک توافق قضیت هنگام یا لاقل یک توافق در 6 ماه تا به ماه می سال 2021 می رسیدیم. ولی وقتی که مذاکرات آغاز شد، احساسی که ما با توجه به اشتراکی که در برنامه قبلی در گفتمانها با طالبان داشتم، تفاوتی را که ندیدم این بود که بعد از امضای توافقنامه طالبان دیگر حاضر نبودند به شکل معنادار وقت بگذارند. 3 ماه وقت گرفت فقط روی یک کلمه ما توافق کنیم که آیا اساس مذاکرات با قرارداد دوحه می باشد، که قرارداد دوحه مالدار طالبان را به حیث امارت اسلامی شناخته بود، داخل قرارداد نوشته شده بود که امریکا به رسمیت نمی‌شناسد اینا را، ولی کلمه امارت اسلامی ذکر شده بود، و یا هم قانون اساسی افغانستان اساس مذاکرات باشد. ما حاضر بودیم هر دو را بپذیریم، اما طالبان حاضر نبودند که هر دو را بپذیرند، فقط میگفتند مذاکرات اساسش قرارداد دوحه باشد که برای طالبان و امارت مشروعیت می‌دهد. بنابراین نشان می‌داد که به نظر من نبود تعهد توسط طالبان و این که توافقنامه دوحه اونا را در یک حالت برنده شدن قرار دادن بود عامل این مسئله بود. در مورد مسئله زنان، اگر ما فقط می‌رفتیم و بحث روی مسئله زنان آغاز می‌کردیم، طبیعی است که در موضوع زنان تنها طالبان یک شد، در مابین خود هیئت هم کسایی بودن که فکر متفاوت داشتن. بنابراین ذهن ما این بود که هر زمانی که توافق روی ساختار سیاسی نظام صورت گرفت که او بر مبنای اراده ملت باشند، روی قانون اساسی توافق صورت گرفت، اینا میتونن ضمانت‌های قوی باشند برای حضور و به اصطلاح برای ضمانت برای حقوق زنان. اگر ما فقط روی مسئله حقوق زنان به تنهایی صحبت میکردیم، این دیگه هم حقوق زنان را آسیب پذیر میساخت. برداشت ما این بود که قانون اساسی برای ما یک سند است در مورد حقوق اتباع به شکل عموم و ویژه حقوق زنان.
خب پس از افتادن کابل به دست طالبان در 24 اسد، شما روزها در حبس خانگی بودین و عقب در اقامتگاهتان هم طالبان حضور داشتن. چگونه با دختران 22 ساله و 23 ساله تان تانستین از افغانستان فرار بکنین؟ آیا طالبا به شما زمینه ترک افغانستان را فراهم کردن؟
خب ما با اصطلاح فرار موافق نیستم، برای از اینکه ما فرار نکردیم. ما به شکل رسمی، به اصطلاح به شکل درست، از میدان هوایی کابل با طیاره ملکی بیرون شدیم. دخترای ما قبل از خودم 2-3 روز بعد از سقوط موفق شدن که بیرون شوند، و ما خودم هم اون زمان وقتی تصمیم گرفتم که بیرون شوم فقط برای 2-3 هفته بود، و نظرم این بود که 2-3 هفته ما به حیث مادر که در برابر دخترای خود اولین مسئولیت را دارم، مخصوصا مادر تنها که مسئولیت بزرگسازی و تربیت دو دختر را دارم، اگر من در برابر از اونا مسئولیت خود ادا نکنم، شاید در برابر دخترای افغانستان به هیچ وجه نتونم. بنان ما به این شکل از افغانستان بیرون شدم که اینا را یک مدت یک جای جابجایی میکنم و پس بعد از 2-3 هفته میرم. بیرون شدن ما در نتیجه گفتگویی که بین امی کشورهای مختلف با طالبان صورت گرفت و پس از توافق طالبان صورت گرفت، یعنی بدون توافق طالبان.
یعنی شما خانم کوفی در نتیجه یک سازش یا هم معامله تانستین از افغانستان بیرون شوین؟
نه، در نتیجه یک گفتگو، در نتیجه یک گفتگو بین کشور قطر، بین طالبان و نهادهای بین المللی حامی حقوق زنان، اینا در نتیجه فشاری که اینا وارد آوردن به طالبان، اونا توافق کردن که ما بیرون شویم. البته من بازم تاکید میکنم که من بیرون شدن از افغانستان هیچگاهی آرزویم نبوده.
بله.
اون روزی هم که بیرون میشدم بدترین روز زندگیم بود و به امید بودم که دوباره برمیگردم.
خب ایره
پس از برآمدن
ایره با معذرت حرف شما را قطع کردم. اکثریت کسایی که چهره های مثل شما که از افغانستان بیرون شدن عین چیز را میگن. خب شما در نظام جمهوری افغانستان از حداقل دو تلاش نافرجام سوی قصد جان به سلامت بردین. حالا حکومت طالبان گفته که فرمان عفو عمومیش نافذ هست و با کسی کار نداره. چرا قسمی گفتین برای چند هفته خواستین بروین به بیرون از افغانستان، چرا بر نگشتین؟
بله، ما برای چند هفته از افغانستان بیرون شدم، اما پس از اینکه ما آمدم حوادث سیاسی به صورت قسم شکل گرفت که فضای سیاسی را پیچیده تر کرد، مخصوصا حمله طالبان به پنجشیر در یه آخر بیشتر به بعض مناطق افغانستان و این که طالبان یک ذهنیت را ایجاد کردن که هر کس که به افغانستان میره تسلیم شدن به اونا است، در حالی که ما فکر میکنم که بودن در داخل افغانستان و ایستادگی و مبارزه مدنی خودش نوعی از مبارزه در برابر طالب است. اما طالب ها ذهنیتی را پس از ایجاد از این کمیته تماس با سیاسیون و مقامات دولت اینا یک ذهنیت را ایجاد کردن که گویا هر کس که به افغانستان میره تسلیمی و اونا است. اینا حال طالب ها با این ذهنیت خود از یک طرف، از طرف دیگه ای که هیچ حاضر نیستن به احترام گذاشتن به تفاوت‌های سیاسی اجتماعی افغانستان، به احترام گذاشتن به زنان افغانستان، اینا فضا را قسم سخت ساختن که حتی هر گونه اقدام سیاسی توسط ما به معنای مشروعیت دادن به اونا است. من نمی‌خوام جزی از کسایی باشم که به اونا مشروعیت بدم، اما این به این معنا نیست که من هنوزم از تلاش‌هایم برای اینکه در داخل افغانستان باشم و از داخل افغانستان مبارزه را ادامه بدم بسیار کوتاه آمدیم. ما هنوز هم در تلاش هستم، منتظر فرصت های سیاسی هستم که از با استفاده از فرصت ها دوباره به مملکت خود برم و در اونجا هر نوع مبارزه باشه در هر سطحی که باشه ادامه بدم. حالا اینکه چقدر تاثیر خواهد داشت قصه بعدی، ولی لااقل بودن در داخل افغانستان از لحاظ روانی و شخصی برای خود ما شاید بهتر باشه.
فوزیه کوفی بود، یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح نظام پیشین افغانستان با طالبان. سپاسگزار که با ما همراه هستید. با ما همراه بمانید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
Say.